رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند،
برنامه 47 جمعه 22 اردیبهشت ماه سال 1385
برابر با 12 می 2006. سلام، من آزاده هستم.
سلام، منم رضا هستم. یکی دیگه از برنامه‌های رادیو کالج پارک رو من و آزاده امروز می‌خوایم براتون اجرا بکنیم.
البته اگه دقت کرده باشیم ما دوباره متوالیه که مجری شدیم با هم دیگه و معمولاً این اتفاق نمی‌افته.
آره دقیقاً، اتفاقاً من داشتم فکر می‌کردم که کدوم برنامه بود. یادت برنامه چندم بود؟
مطمئن نیستم ولی فکر کنم برنامه 35م بود، چون داشتیم در مورد صحبت می‌کردیم قبل از برنامه.
آره اینجوری که بچه‌ها اشاره می‌کنن فکر کنم بچه‌ها میگن که 35م.
آره که دقیقاً 3 ماه پیش بوده.
دقیقاً 3 ماه پیش بوده. چقدر سریع گذشت.
خب با امتحانا در چه حالی؟
امتحان که من ندارم، ولی میدونم که این هفته آخر کلاسا بوده و هفته آینده هفته امتحانات. همه بچه‌ها سخت مشغول درس خوندن و آماده شدن برای امتحانا هستن.
آره من از وقتی که درس نمیگیرم دیگه اصلا از حال و اوضاع ترم خبر ندارم. توی کتابخونه چند نفر ازم پرسیدن امتحانا کی تموم میشه، منم اصلا نمیدونستم. خب برنامه اولمون چیه میدونی؟
برنامه اول فکر میکنم دوست عزیزمون نرگس آماده کرده. برنامه بسیار جالبیه، راجع به یکی از شاعرهای قدیم ایران. من البته نمیخوام بیشتر از این اطلاعات بدم، فکر میکنم که نرگس اطلاعات کافی رو توی برنامه خودش داده.
خیلی خب، پس با هم گوش بدیم.
سلام، من نرگس هستم و امروز میخوام شما رو با یکی از زنان شاعر معاصر ایرانی آشنا کنم. شاعری که کمتر نامش رو شاید شنیده باشیم، اگر اصلا شنیده باشید. من که خودم بار اول با این شاعر از طریق سایت تنها صداست که میماند آشنا شدم و قبل از معرفی این شاعر و گفتن اسم این خانم میخوام از روی همین متنی که روی این وبسایت هست برای شما بخونم و لینک این سایت رو هم روی وبسایت رادیو میذارم تا بتونید بهش مراجعه کنید. این متن اینطور شروع میشه: در مرور تاریخ ادبیات معاصر ایران و در حوزه شعر، آنجا که به نام زنان شاعر می‌رسیم، چند اسم مشخص وجود دارد که در جایگاه و اعتباری که دارند جای شک و شبهه نیست. پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی نام سه شاعر پیوند خورده به تاریخ ادبیات معاصر ما هستند و البته مورد قبول همگان. آمیزه ای از این سه شخصیت در شعر و زندگی شاید عالم و تاج قائم مقامی باشد که ژاله تخلص می کرد. او آنجا که با چرخ خیاطی گفتگو می کند و با سماور در دل یادآور پروین است. در دوری از فرزند فروغ را می ماند و در پیام به زنان آینده و اشتلم انگار که کنار سیمین ایستاده. ژاله سالها پیش از پروین و فروغ و سیمین بوده و سروده. شویش مردی نظامی و تفنگدار مثل همسر پروین اعتصامی و به همان قیاس. مادر پژمان بختیاری هم بوده، گرچه همان یگانه فرزند را هم در کودکی از دامانش برداشته و دور از او بالیده مثل فروغ. در نوآوری و ساخت و پرداخت غزلهایش اما اگر سیمین نیست، در پیشگویی آزادی زنان خود اوست. سروده هایش اول بار 40 سالی پیش در 1345 در تهران و به همت پسرش پژمان به چاپ رسید. ادای دین پسر به مادری که سالها به ناحق از هم دور و جدا افتاده و یا انداخته بودنشان. و این 4 سالی بعد از انتشار تولدی دیگر فروغ فرخزاده است، یعنی درست در زمانه ای که ملاک شاعر زن بودن مثل فروغ شعر گفتن بود. دیوان ژاله در دومین بار انتشارش باز در گونه دیگر از ادای دین به چاپ رسید و این بار در گوتنبرگ سوئد و به همت ناصر زراعتی. در پیشگفتاری که او بر این دیوان نوشته می‌خوانیم، مهر ماه 1378 در یکی از شهرهای آمریکا مهمان دوستی بودم. شبی در کتابخانه‌اش مجموعه شعری دیدم از شاعر معاصر زنده‌یاد حمید مصدق و چون آن را گشودم چشم افتاد به خط او که کتابش را به دوستمان تقدیم و آن را برایش امضا کرده بود. معلوم شد یکی 2 سال پیش حمید مصدق نیز در همین شهر مهمان این دوست بوده است. آن شب تا دیرگاه سخن از آن زنده یاد بود و شعرهایش و خاطراتی که از او داشتیم. آخر شب صاحب خانه فوتوکپی کتابی را آورد و گفت حمید وقتی داشت می رفت این کتاب را به من داد و در واقع وصیت کرد که هر طور هست هر چه زودتر آن را چاپ کن، زیرا اولا کتاب بسیار خوبی است و ثانیاً حالا حالاها امکان چاپش در ایران نیست. آن شب تا صبح برگ‌های فتوکپی شده کتاب را خواندم و شعرهای زیبای ژاله را بارها مرور و بازخوانی کردم و لذت بردم. آنگاه من هم با حمید مصدق که بیش از 1 سال از دنیای ما رفته هم عقیده شدم و به اهمیت این کتاب و ضرورت چاپش پی بردم. فردای آن روز وقتی نظرم را با دوستم در میان گذاشتم خوشحال شد و گفت مرا از زیر دین آن مرحوم در آوردی. آنگاه نسخه ای را که داشت در اختیارم گذاشت. من نیز به او قول دادم در کوتاه‌ترین مدت کتاب را چاپ کنم. از سفر که بازگشتم تمام کارهایم را گذاشتم کنار و مشغول بازخوانی، تصحیح، حروف چینی و آماده کردن دیوان ژاله شدم. دیوان ژاله در دی ماه 1378 از سوی کانون فیلم و کتاب در گوتنبرگ سوئد در 500 نسخه به چاپ دوم خود رسید. سالی پیش تمام سروده های این دیوان به همراه مقالاتی به قلم از جمله پژمان بختیاری و دکتر غلام حسین یوسفی به شکل کتاب گویا ضبط و در چند سیدی آماده و منتشر شد. در اینجا به انتهای این متن از روی وبسایت تنها صداست که میماند میرسیم، با ذکر این نکته که برای تهیه این کتاب میتونید با آقای ناصر زراعتی با آدرسی که روی این وبسایت هست تماس بگیرید و من لینک این وبسایت رو میذارم تا بتونید این کتاب و سی‌دی‌ها رو تهیه کنید. روی این وبسایت شعرهای خانم ژاله با صدای پروین هم به صورت صوتی و گویا هست که میتونید بهش گوش بدید و در انتها من یک نمونه رو برای آشنایی شما با سبک شعر این شاعر میذارم. امیدوارم که از اون لذت ببرید و با امید اینکه شما برید و آثار این شاعر رو بخونید و با این شاعر بیشتر آشنا بشید. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدار.
پیام به زنان آینده. مرد اگر زن را بیازارد به عمدن، مرد نیست. کاگهی بی درد را از آه صاحب درد نیست. در پس هر گرد اگر گویی سواری جنگ جوست، غیر طفلی نی سوار اندر پس این گرد نیست. قسمت ما زین مسلمانان ایمان ناشناس، غیر اشک گرم و آه سرد و روی زرد نیست. قید عفت، قید سنت، قید شرع و قید عرف، زینت پای زن است از بهر پای مرد نیست. اجتماعی هست و نیروی زنان را در فرنگ، در دیار ما همر زن جمع گردد فرد نیست. لیک ضعف روح و نقص فکر و فقد اعتماد ساخت موجودی زما کش بیش از آن در خرد نیست. خود تو گویی رخت بخت و دامن اقبال ما جز به دست کولی رمال صحراگرد نیست. می شوی مجذوب او وان گرم گویی های او، لیک مزدش راست پرسی جز نگاهی سرد نیست. در خطوط دست ما رمزیست، لیک این رمز را آن که یارد با چراغ علم روشن کرد نیست. اینقدر دانستم از رمل کندر کار ما، اعتبار او فزون از کعبتین نرد نیست. و نجومم نکته آموخت کت گویم به جد، روز کس روشن ز سیر اختر شبگرد نیست. پرت خواهی شد ز اقلیم وجود ای زن، از آنک مرتفیلی را نصیبی غیر نفی و ترد نیست. زندگی با خورد و خواب آمیخته است ای جان، ولی پای تا سر زندگی موقوف خواب و خورد نیست. دست و پایی، همتی، شوری، قیامی، کوششی، شهر هستی جان من جز عرصه ناورد نیست. ور بخوانم قصه شهنامه و گردآفرید، خندد و گوید که زن شایسته ناورد نیست. آخری زن جنبشی کن تا ببیند عالمی، کانچه ما را هست همزان بیشتر در مرد نیست. من ز دنیا رفتم ای نازنین آیندگان، رفتگان را جز کتاب و گفته راه آورد نیست. وانچه باقی ماند از مجموعه اشعار من، برگ خشکی هست بر شاخ سخن گر ورد نیست. سرد باشد شعر من زان رو که طبعم گرم نی، گرم گردد منطق ار گوینده را دل سرد نیست.
خیلی برنامه جالبی بود. با تشکر از نرگس که این برنامه رو تهیه کرده بود و اطلاعات عمومی ما رو کلی بیشتر کرد.
اتفاقا چه تقارن جالبی آزاده، برای اینکه اخیراً یه برنامه‌ای به مناسبت بزرگداشت خانم سیمین بهبهانی در کالیفرنیا بوده
و ظاهراً مثل که خودشون هم حضور داشتن.
خیلی خوب. حالا اگه بخوایم که یه کمی از فضای شعر و شاعری فاصله بگیریم، فکر کنم بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که برنامه بعدی رو که بهمن دوست عزیزمون از سلسله برنامه‌های آشنایی با رشته‌های تحقیقاتی در دانشگاه مریلند تهیه می‌کنه، اون رو با هم گوش کنیم.
خب که برنامه این دفعه‌ش هم راجع به ریلایبیلیتی مثل این که و رشته شما هم که هست.
بله، رشته ما هستش الکترونیک پکیجینگ، البته یکی از شاخه‌های ریلایبیلیتی. فکر کنم که توضیحات کامل‌تر رو رضا برامون تو این برنامه میده.
خب پس با هم گوش بدیم.
سلام، من بهمن هستم، با یکی دیگه از برنامه های معرفی رشته های تحقیقاتی در خدمتتونم. امروز ما اومدیم پیش رضا که برای ما راضی به رشته تحقیقاتیش که Reliability on Electronic Products یا قابلیت اطمینان قطعات الکترونیکی توضیح بده. رو برای ما معرفی کنی و بگی که پروژه‌ای که یا اون تحقیقاتی که تو انجام میدی در چه زمینه‌ایه.
سلام علیکم، من رضا کیموسی هستم، دانشجو پی اچ دی مکانیک هستم در دانشگاه مریلند و در گروهی که کار میکنیم اسم سنترمون هستش CALS که مخفف Center for Advanced Life Cycle Engineering هستش و یه سنتریه در داخل دانشکده مکانیک و در این سنتر ما بیشتر روی ریلایبیلیتی یا قابلیت اطمینان قطعات الکترونیکی کار میکنیم.
خیلی متشکرم. این سنتری که رضا معرفی میکنه توی دانشگاه مریلند به نام الکترونیک پکیجینگ هم خیلی معروفه. میتونی توضیح بدی برای شنونده‌ها که وقتی میگن الکترونیک پکیجینگ منظورشون چیه؟
وقتی که این قطعات الکترونیکی ساخته میشه، در واقع اولین مرحله‌ای که هستش اینا میان ترانزیستورها رو روی یه سیلیکون دای که با روش‌های لیتوگرافی این ترانزیستورها روی یه سیلیکون دای هستش، بعدش نیازه که این قطعات سیلیکون دای بتونه با روی بورد نصب بشه، اول بعد به صورت خود دای به صورت مکانیکی محافظت بشه که این داخل یه مولدینگ کامپانی که قرار میگیره و یه لید فریمی هستش که میتونه این دای رو اون قرار میگیره و اینپوت آتپوت های این سیلیکون دای از طریق اون لید فریم برقرار میشه با بورد. پس این مرحله اول پکیجینگ هستش که خود این دای داخل مولدینگ کامپاند یا همون اپاکسی که یه پالیمر سیاه رنگیه که شما مثلا روی اگه سی پی یو کامپیوترتون رو دیده باشید یا مموری کامپیوتر نگاه کنید، اون ماده سیاه رنگی که میبینید اون رو بهش میگیم مولدینگ کامپاند که این دای محافظت میکنه از محیط اطرافش در برابر مویسچر، در برابر دما و باعث میشه که مثلا این موادی که رو این سیلیکون هستن خورده نشن. و در مرحله بعد این کامپوننتی که اینپوت آتپوتاش بعد با بورد یا همون پرینتد سرکویت بورد قرار میگیره که به وسیله یک سری صادرهای این لید فریم این کامپوننت به بورد نصب میشه و برای اینکه این صادر بتونه ذوب بشه و این کامپوننت بتونه روی بورد قرار بگیره که هم ارتباط مکانیکی هم ارتباط الکترونیکی داشته باشه با بورد، این صادر داخل یه تمپرچر پروسسی میره که این صادر ذوب میشه و این کامپوننت روی بورد قرار میگیره.
پس اونجوری که گفتی تو این پکیجینگ در واقع مراحل مختلف داره، اولین مرحلهش اون در واقع اولین قطعه الکترونیکیه که باید به صورت پک در بیاد. خب در واقع اینجوری که من متوجه میشم این یه پلیه بین الکترونیک و مکانیک، ولی از این مرحله به بعدش فقط میشه مکانیک، اینجوری که توضیح دادی.
در واقع اون قسمت اولش که ترانزیستورا و طراحی اون مداره الکترونیکی داخل اون سیلیکون دای بیشتر کارا برقیه، ولی بعد از این مرحله بیشتر کارها مکانیکیه. ولی میتونیم بگیم که این سنتری که ما داریم تقریبا یه مالتی دیسیپلینریه که دانشجوهایی که در این سنتر هستن نیاز دارن که دانشجوی در زمینه الکترونیک، در زمینه متریال و کمیکال و مکانیک داشته باشن و ریلایبیلیتی این قطعات رو بیشتر ما بررسی میکنیم. پس بچه های ریلایبیلیتی هم بعضی وقتا داخل این سنتر هستن.
خب گفتی که ریلایبیلیتی رو بررسی میکنید، میتونی برای من بگی چه به اصطلاح ریلایبیلیتی در واقع چه پروژه هایی دارید شما که این ریلایبیلیتی ها رو شامل میشه؟
ببینید وقتی که این کامپوننت یا بورد برای اینکه استفاده بشه در محیط‌های مختلفی قرار می‌گیرن، گاهی اوقات داخل هواپیما یا داخل سلفون یا داخل بقیه قطعات الکترونیکی، اینا میتونن تو محیط اطراف دماهای مختلفی می‌بینن بر اساس تغییرات دما. این وقتی که این کامپوننت روی بورد قرار گرفته ممکنه تغییرات دما، مثلا هواپیما روی زمین نشسته وقتی که پرواز میکنه دما تغییر میکنه و این ارتباط بین این کامپوننت و بورد مثلا بر اساس تغییرات دما باعث میشه که این اختلاف دمایی که وجود داره این دو کامپوننت و بورد چون coefficient of thermal expansion های متفاوتی دارن، باعث میشه که این solder jointی که مثلا بین این دوتا هستش فیل کنه. بخواد همین یکی از کارهایی که ما میکنیم مثلا این بردار داخل چمبرهایی که دما رو سایکل میکنه، یعنی تغییرات دما رو انجام میدیم، بعدش نگاه میکنیم که ببینیم بر اساس پارامترهایی که داریم چه مدتی طول میکشه که اینا فیل کنن. یا مثلا پارامتر دیگری که مثلا خیلی مهمه مثلا رطوبت، گاهی اوقات رطوبت باعث میشه که این بعضی از وارد این مولدینگ کامپانی که گفتم میشه و باعث میشه که باعث خوردگی میشه گاهی اوقات، که بخواد همین بعضی وقتا این قطعات ما داخل مثلا چمبر میذاریم که دمای 85 درجه سانتیگراد با رطوبت 85% هستش برای مدت طولانی، و قطعات و پارامترهای الکترونیکیش رو بررسی میکنیم و در زمانی که فیل اتفاق افتاد نگاه میکنیم که چه فیل مکانیزم اتفاق افتاده و فیلرهای این قطعات بررسی میکنیم.
خیلی متشکرم. پس اونجوری که گفتی دما و رطوبت و شاید احتمالاً ضربه باعث میشه که این در مثلا قطعاتی گفتی سالدرهایی که هستش یا لحیمهایی که هستش از بین بره. ولی یادم که داشتی توضیح میدادی قبل از این مصاحبه که تمام این کاری که الان دارین انجام میدین علاش اینه که به خاطر قوانین جدیدی که گذاشتن نوع این سالدرها قرار دارن عوض بشه. میتونی بیشتر توضیح بدی؟
همطور که اشاره کردی یکی از تغییرات مهمی که تو الکترونیک پکیجینگ داره الان اتفاق میفته بر اساس قوانینی که گذاشتن، چون این صادرهایی که برای مدت طولانی داره استفاده میشه تمامشون سرب داره داخلشون، و بر اساس این متوجه شدن که این سرب برای محیط زیست مضره و تصمیم گرفتن که سرب را از داخل قطعات الکترونیکی حذف کنن. هرچند بعضی بخش ها هستن که اگزمپت شدن از این قانون، ولی عمده بخش ها مجبور شدن که به سمت لد فری برن، یعنی به سمت قطعات یا صادرهایی که دیگه سرب داخلشون وجود نداره. و چون این متریال داره عوض میشه، ماده داره عوض میشه، اینا مکانیکال پراپرتی های مختلفی دارن و فیلرهاشون خیلی متفاوت میتونه باشه نسبت به زمانی که ما صادرهای استفاده میکردیم که لد داشتن. و به خاطر همین پروژه های بسیار بزرگی تو خیلی از بخش های مختلف و سنتر ما در جریانه که ما ریلایبیلیتی این قطعات الکترونیکی و وقتی که با این لد فری صادرها نصب شدن داریم بررسی میکنیم.
اینجور که من متوجه شدم شما یه حجم عظیمی از کارتون کارهای آزمایشگاهی در واقع تستای خستگی، تستای به اصطلاح همون چی گفتی سیکلای متنوع دما و رطوبت و ضربه و اینا، آیا شما کارهای غیر از آزمایشگاهی یعنی کارهای مدلینگ هم انجام میدین؟
خیلی وقتا نیازه که وقتی که شما یه تستی انجام میدید شما نمیتونید برای تمام جیومتری‌های مختلف مثلا دوباره تست انجام بدید، چون تست خیلی هزینه بره و تمام پارامترها رو فقط نمیشه با تست بررسی کرد. بخدا همین وقتی که ما یه تستی انجام میدیم نیازه که اینو بتونیم با روش‌های عددی یا برنامه‌های کامپیوتری که هستش اینا رو مدل میکنن و روش‌های فاینت المنت هست و خیلی از سافت‌ورهایی که کامرشیال هستن بیرون استفاده میکنن، مثل انسیس یا ابکس که برای کارهای مکانیکی استفاده میشه اینجا هم استفاده میکنن، یا حتی خود سنتر ما برای سافت‌وری دیولپ داده که هم کارهای ترمال منیجمنت هم وایبریشن وقتی که ارتعاشات داره این بورد ها، یا همین بحثه فتیگ یا خستگی که خودت گفتی اینا میتونه مدل کنیم و از روش‌های عددی و مدلینگ هم استفاده میکنم.
متشکرم. من معمولا تو این قسمت که فکر میکنم همه پر مثلا تا حدی متوجه شدن که شما چیکار میکنید، در واقع یه خورده ای البته میپرسم که چه رشته هایی میتونن بیان و این مثلا تحقیقات رو انجام بدم. اولش گفتی که آشنایی با الکترونیک به اصطلاح مواد شیمی مکانیک همه اینا مهمه، ولی آیا واقعا یه نفر که شیمی خونه میتونه بیاد این رشته رو ادامه بده یا نه؟
همونطور که گفتم که یه رشته تقریبا مالتی دیسیپلینری هست، یعنی نیاز به دانش از رشته‌های مختلف مهندسی هستش، ولی بیشتر دانشجوهایی که در حال حاضر اونجا هستن بیشتر دانشجوهای مکانیک هستن، ولی دانشجوهای از گروه های ریلایبیلیتی یا متریال یا برق یا شیمی حتی میتونن در این رشته ادامه تحصیل بدن و در برای مقطع فوق لیسانس و دکترا.
من میخوام با یه سوال مثلا نهایی مصاحبه رو به اتمام برسونم و این سوال اینه که آیا هیچ پیشنهادی نظری برای کسایی که در این برنامه رو گوش میدن، چون میدونی ما هم از ایران هم از آمریکا شنونده داریم، هیچ پیشنهادی نظری چیزی داری برای شنونده‌هامون؟
حقیقتش برای بچه‌ای که تو ایران هستن، من خودم وقتی که ایران بودم، چون خیلی ما این رشته‌ها رو تو ایران نداریم، بیشتر مثلا رشته مکانیک مثلا میبینی گروه جامدات هست و گروه ترموفلوید یا همون سیالات و انتقال حرارت، ولی اینا هم رشته‌های جدیدی هستن که تو رشته مکانیک اینجا بر اساس نیاز به وجود آمدن و خیلی زمینه کاری بیشتری نسبت گاهی اوقات نسبت به رشته‌های کلاسیک مکانیک دارن. من بچه هایی که مثلا از ایران میخوان اپلای کنن خیلی سفارش میکنم که با رشته‌های جدیدی هم که در اینجا وارد شده آشنا بشن و اگه علاقمند هستن میتونن برای اینجور رشته هم اپلای کنن. مثلا از رشته‌های دیگه بغیر از همین گروه کلس که در زمینه الکترونیک پروداکت هست، گروه ریلایبیلیتی هستش که جزء دانشکده مکانیک، یا گروه ممز هست که از گروه خیلی خوبه و گروه موفق دانشکده مکانیک هستن.
خیلی متشکرم رضا که امروز وقت به ما دادی و واقعا استفاده کردیم. من میدونم که فقط این قسمت قابلیت اطمینان یا ریلایبیلیتی نیستش که شما روش کار میکنید، گفتی که قسمت های در واقع فیلیر انالیسس هستش که شما انجام میدین. امیدوارم که بتونیم توی فرصت های بعدی در خدمتتون باشیم تا اون قسمت هم برای ما بیشتر توضیح بدیم. شنوندگان عزیز، از شما تشکر میکنم که تا حالا با ما همراه بودین و تا برنامه دیگه همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
من هم خیلی متشکرم بهمن از تو و بقیه بچه هایی که در این رادیو فعالیت میکنید که این فرصت رو دادید به من که بتونم راجع به پروژه خودم و سنترمون صحبت کنم و امیدوارم که بازم بتونم در خدمتتون باشم اگر این فرصت پیش بیاد.
حتما.
خیلی خوشحال میشم. خداحافظ.
با تشکر از بهمن دوست عزیزمون و رضا که این برنامه مفید و آموزنده رو برای ما تهیه کرده بودن.
خیلی برنامه خوبی بود. حالا برنامه بعدیمون چیه؟ اخبار امیرعلی فکر میکنم.
بله، اخبار منطقه واشنگتن که دوست عزیزمون امیرعلی تهیه میکنه. بریم با هم بشنویم.
سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار هفته منطقه واشنگتن دی سی را به اطلاعاتتون برسونم. اولین خبر در مورد یک جلسه مجانی آموزش رقص سالسا است. این کلاس در روز 15 می یعنی این دوشنبه از ساعت 8 بعد از ظهر در لاکی بار در شهر واشنگتن دی سی برگزار میشه. این کلاس حدود 1 ساعت ادامه پیدا میکنه و بعدش هم تا ساعت 1 صبح بار بازه. آدرس لاکی بار هستش 1221 در خیابان کنتیکت در شهر واشنگتن دی سی که خیلی نزدیکه به مترو دوپون سیرکل. خبر بعدی در مورد یک فستیوال هنری در شهر بتسدا است. در این فستیوال 130 هنرمند از 20 ایالت آمریکا و همچنین کانادا کارهای دستی خودشون رو ارائه میدن. این فستیوال که در داونتاون بتسدا در خیابان وودمونت برگزار میشه در روز 13 می و 14 می از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر به صورت مجانی هستش. برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینکی که وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. یه غذای معروف و مهم در ایالت مریلند کرپ یا همون خرچنگه. در روز دوشنبه 15 می از ساعت 6 بعد از ظهر تا 9 شب در آدرس 900 واتر استریت در شهر واشنگتن دی سی یک مسابقه کرپ کیک برگزار میشه. در این مسابقه آشپزهای بسیار معروف و رستوران‌های معروف اطراف شهر واشنگتن دی سی بهترین کرپ کیک خودشون رو درست میکنن و تماشاگران فرصت رو پیدا میکنن که مقداری از این غذا رو بچشن. البته قیمت بلیتش یه خورده گرونه، حدود 75 دلاره. واسه بیشتر میتونیم به لینکی رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنیم. آخرین خبرها هم در مورد دو تا کنسرت موسیقی ایرانی در اطراف شهر واشنگتن دی سیه. اولیش کنسرت شکیلاس که فردا یعنی شنبه 13 می در ساعت 8 شب در مدرسه اوکتون در ایالت ویرجینیا در شهر وینا برگزار میشه. برای اطلاعات بیشتر و تهیه بلیط میتونید به لینکی رو وبسایت رادیو گذاشته مراجعه کنید. همچنین خبر بعدی در مورد کنسرت ابیه که در روز شنبه 27 می در ساعت 7:30 بعد از ظهر و در مرکز موسیقی استراتمور در شهر بتسدا برگزار میشه.
با تشکر از امیرعلی و اینکه هر هفته برای ما اخبار منطقه رو تهیه میکنه و خیلی هم عالی ارائه میکنه.
بله، البته شنوندگان عزیز این دفعه باید حواسشون باشه که خرجش ممکنه که خیلی گرون بشه اگه بخوان همه این کار رو انجام بدن.
آره، مواظب باشین ورشکست نشین. خلاص،
بسیار خوب، فکر میکنم که برنامه آخرمون یکی دیگه از قسمت‌های سخنرانی آقای دکتر کریمی حکاک در خصوص آیا زبان فارسی در خطر است باشه.
خب با هم گوش میکنیم.
سرگرایی یغمای جندقی یکی از نخستین سرپردازانه. ببینید نوشته‌هاش براتون. یغمای جندقی در سال 1870 خورده، یعنی 110 سال پیش، 115 سال پیش اینو نوشته. در نامه‌ای به پدر به پسرش می‌نویسه درباره زمینه پارسی نویسی: این شیوه به کیش دانش اندوزان و هنر آموزان کاری تازه کاری و نوبر شماری است. گروهی انبوه نگارندگان قزوین و ری و گذارندگان اصفهان و جی در این منش رخت نهادند و در این روش سختی ایستاده. داستانهای ژرف پرداختند و کاخهای شگرف افراخته. کاش تو هم با آن مایه گرفتاری و کار و گرانباری و تیمار از راه آزمون خم اندر پشت و خامه در انگشت میکردی. چنان پندارم در نامه سیم چارم تو نیز دنبال پوی دسته یاران و سخنساز رشته پارسی نگاران آیی. من خیلی آشکار می‌بینم تقابل بین ملکم، ایدئولوژی ملکم رو با ایدئولوژی یغما. اینجا هم سج هست، اینجا سجه، یعنی این همون دروغ بی فروغ و نمیدونم احسن ازمنه و نمیدونم این چیزا بود که ملکم بهش حمله میکنه. منتها سجی است که بر اساس سرنویسی شروع. اگر سج سعدی یکی را دیدم در لباس درویشان ولی نه در صفت ایشان هست، در اینجا ما میبینیم که سج در سرنویسی هم ممکنه. پس این لفظ رو به معنا نزدیک نکرده. اگر ژرف هست اونورش باید شگرف بیاد، اگر نمیدونم چی هست خم اندر پشت هست خامه در انگشت هم باید بیاد. این آغازیست در سرگرایی. بعدا نمودهای جالبی از سرگرایی میبینیم، ولی تنها در یک دوره از تاریخ ایران تبدیل میشه به مشی رسمی دولت، اون هم البته در دوره رضا شاه که در آغاز خب مشکلهای زیادی داشتیم ما در این روزگار. یکی ورود مفاهیم خارجی و یکی تجدید سازمان نهادهای اجتماعی از قبیل ارتش که باید بازسازی بشه. در نتیجه مثلا چیزهایی مثل یاور و نایب و صاحب منصب و اینها که درجات ارتشی بود برداشته شد و واژه‌های ساختگی مثل ستوان و سروان و سرگرد و سرهنگ و سرتیپ و بعد از ساختگی نیست، سرهنگ مثلا پیشینه داره، تیمسار و اینها جاش رو گرفت. یا برای نمیسی حدود 300 کلمه ما داشتیم که در سال 1305 برای تجهیزاتی که در ارتش به ارتش ایران وارد شده بود ساختن، از قبیل فرودگاه و که این فرودگاه جالبه ترجمه لندینگ استریپ هست که اون موقع کلمه یه چیز هم بوده، کلمه انگلیسی فرودگاه بوده، هنوز ایرپورت اون موقع جا نیفتاده بوده. در هر صورت و خیلی از آتشبار رو نمیدونم اینها به وجود میاد. با هر کدوم از این معادل سازی ها بخشی از مجموعه ذهنیتی که در این زبان ها در این واژه ها محصور است از پایه های عربی برداشته میشه و به پایه های غربی نزدیک میشه. ما مثلا امروز میگیم ماه عسل، خب این ترجمه هانیمونه دیگه نیست. مون هم در زبان انگلیسی زمانی معنای همین دوره سی روز ماه بوده. ماه عسل اصلا نبوده در زبان فارسی. یعنی ما اون هفته ها یا روزهای نخست ازدواج به عنوان یک مقوله جدا طبقه بندی نمیشه دست در ذهنیت ایرانی مثلا 200 سال پیش یا 800 سال پیش یا هرچی. خب با این با وارد کردن این مفهوم، اصلا مفهوم زناشویی و شیرینی آغازش و فلان ها، ما نهایتا میگفتیم شب زفاف کم از صبح پادشاهی نیست، برای اینکه بگیم اون یک کاراکتر دیگه ای داره، اون تجربه اولیه، اون مثلا روزهای اول آشنایی و همه. فرض کن نمونه دیگه، ما میگیم مثلا خیلی خوب، ستاره کلمه فارسیست برای انگلیسی ستار، درسته؟ بعد میبینیم که در هالیوود به بعضی از زنهایی که در فیلم بازی میکنن میگن ستاره سینما، میگن مووی ستار، ها؟ مووی استار. ما این رو میگیم ترجمه میکنیم، میگیم ستاره سینما. تمام مجتمع استعاری که بر این اساس هست، یعنی سینما آسمانی است و در اون کهکشان هایی هستند و هر چهره زیبایی ستاره ای است درخشان در اینجا، همه این با این عبارت وارد میشه دیگه، نیست؟ ولی جالبه که ما از ناحیه این گونه پیوندهای زبانی احساس خطر نمیکنیم، ولی ایداد بیدار اگر بخوایم مثلا با یک واژه عربی روبرو بشیم، یک دفعه تمام عرق ملی مون چیز میشه، میگیم نه این یک اینو برداریم یک کلمه فارسی داشت بگذاریم. چقدر شما در نوشته هاتون این دغدغه رو داشتید، ها؟ آیا خطری متوجه زبان فارسی از ناحیه عرب زبان امروزین بغداد و قاهره و ریاض و اینها؟ من فکر میکنم پاسخ به این پرسش منفی است. پس ما به یه دلایل تاریخی احساس خطر میکنیم هنوز از اون جانب، در حالی که خطر اصلی با این هجوم سیلاسای مفاهیم نوینی است که داره وارد زبان میشه و بعضی هاشو میتونیم چاره بکنیم، خیلی هاشو نمیتونیم چاره بکنیم و داریم وارد میکنیم، ولی این رو متوجه نمیشیم. چرا؟ چون مجموعه اندیشگی ما الهام گرفته از مجموعه غربی است و در عوض کسانی که میان میگن آقا شما اگر میخواید ادبیات فارسی رو بفهمید زبان عربی رو بیاموزید، اینا رو به عنوان عناصر بیگانه کلاسه میکنید، طبقه بندی میکنید در زمین خودم. آیا زبان فارسی در خطر است؟ نه، در خطر نیست. ولی آیا ما باید این پرسش رو مطرح بکنیم همیشه و همواره؟ و آیا باید به زبان اندیشید؟ بله. آیا بدون دخالت، میدونی که در زبان انگلیسی مثلا دخالت سازمان یافته انجام نمیشه، فرهنگستانی نیست که واژه گذاری بکنه و اینها، سیلیکون ولی داره واژه گذاری میکنه الان برای زبان انگلیسی نیست. اگر در فرایند تحول زبان هیچ گونه دخالتی نکنیم، باز تحول انجام خواهد شد، برای اینکه زبان هم مثل هر پدیده دیگری، مثل ضمیر من، مثل لباس من، مثل تمام اندیشگی مانست ها، در هر نسل و در هر عصری بازاندیشی میشه و تعریف های جدیدی از اون ارائه میشه. ولی هنگامی که دخالت در فرایند زبان توصیه میشه، این دخالت بی تردید و بی برو برگرد انگیزه های فرازبانی داره، به زیر نام دلسوزی برای زبان، ای بابا زبان فارسی داره از بین میره، منظورمون از این است که در جهتی که من فکر میکنم باید حرکت بکنه حرکت نمیکنه، در جهت دیگری داره حرکت میکنه نیست، و چون من بالاخره از جایی آبشخور ذهنیم در جایی هست، پس من در این منازعه همیشه اجتماعی دارم دخالت میکنم دیگه. باری زبان فارسی در خطر نیست، ولی ما چون گیرندگان تکنولوژی هستیم البته باید همواره این پرسش رو مطرح بکنیم و همواره باید از خودمون بپرسیم و همواره باید در پی دست کم این باشیم که این احساس معناش چیست، این احساس خطر چی رو به خود ما نشون میده. متشکرم.
از آقای دکتر کریمی تشکر میکنیم برای برنامه آموزنده شون و دیگه به آخر برنامه نزدیک شدیم.
بله، به آخر برنامه نزدیک شدیم. قبل از اینکه خدافظی کنیم میخواستم یادآوری کنم که در وبسایت ما برنامه‌های جدیدی اضافه شده قابل توجه شنوندگان عزیز. یکی دیگه از قسمت‌های کتاب همه مردان شاه و همچنین عکس‌های جدیدی از پاریس که توسط بهمن گرفته شده.
خب آدرس وبپیجمون هست www.radiocp.com
و طبق معمول بله اگر نظرات انتقادات یا پیشنهاداتی دارین میتونید به آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com بفرستین.
تا هفته بعد، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.